خدمت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان جوانه ها.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز جوانه ای، عصرتون بخیر، روزگارتون پر از سلامتی و بهروزی.
دوستای خوبم، من سید گلآیین علویون به همراه همکارم آقای ایلیا فیضی با یه برنامه دیگه از مجموعه جوانه ها اومدیم تا در خدمتتون باشیم. همه ما میدونیم از گذشته تا همین عصر حاضر کم نیستن آدمایی که شرافتمندانه در راه اعتلای فرهنگ و دین و علم مملکتمون جان نثاری کردن و ما هر روز از ثمره کارهاشون بهره مند هستیم و یاد و نامشون همیشه زنده است.
همین اول برنامه ازتون میخواییم به ما بگین از نظر شما به چه کسی میشه این لقب قهرمان ملی یا مذهبی رو داد؟ ما منتظر پیامک های شما به شماره 30558 هستیم.
خب ما برگشتیم. جوانه ای ها، امروز قراره درباره شخصیت هایی که در طول تاریخ حتما همه شما با تعداد زیادی از این شخصیت های تاثیرگذار آشنایی دارید. در حقیقت آشنایی با زوایای مختلف روحی و هویتی این اشخاص میتونه سرمشق خوبی برای یکایک ما باشه. مطمئنم شما همین ضرب المثل رو شنیدین که میگن زندگی تکرار تکراره. پس کمترین فایده در مورد شناخت ابعاد هویتی این اشخاص اینه که تو کوره راه‌های زندگی از تجربیاتشون استفاده کنیم و برای حل مشکلاتمون نتیجه بهتری بگیریم.
دوستای خوبم، اگه تا اینجای بحث امروزمون برای شما جذاب بود، لطفاً تا انتهای این برنامه با ما همراه باشین. قول میدم مطالب شنیدنی براتون داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانه های عزیز سلام، ستایش منتظری هستم. در بخش ما میتوانیم امروز قراره در مورد زندگی نامه یکی از اشخاص مهم که در هویت ما نقش موثری داشتن رو بهتون بگم. پس با من همراه باشید. حضرت زینب کبری سلام الله علیها در روز پنجم جمادی الاول سال پنجم یا ششم هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمد. بر اساس روایات متعدد نامگذاری حضرت زینب توسط پیامبر اسلام صورت گرفت. گفته شده که جبرئیل از سوی خداوند این نام رو به پیامبر رسونده. معروفترین نام ایشون زینبه که در لغت به معنای درخت نیکو منظر و خوشبو اومده و معنای دیگه اون زینت پدره. حضرت زینب رو به سبب سختی های بسیاری که در گذشته دید، مثل در گذشته جدش پیامبر، در گذشته سختی های مادرش، شهادت پدرش امیرالمومنین، شهادت برادرش امام مجتبی، فاجعه کربلا و شهادت برادرش امام حسین و دو فرزندش و دیگر بستگان و سایر شهدا و به اسارت رفتن در کوفه و شام، ام المصائب نیز لقب دادند. پدر بزرگوار اون حضرت اولین پیشوای شیعیان حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و مادر گرامی آن بزرگوار حضرت فاطمه زهرا می باشد. همسر گرامی حضرت زینب عبدالله فرزند جعفر ابن ابی طالب بود. در کتابی برای آن بانوی بزرگوار سه پسر به نامهای علی، اون و جعفر و یک دختر به نام ام کلثوم ذکر شده. اوج عظمت حضرت زینب در جریان قیام امام حسین و به خصوص زمان اسارت حضرت بود. عظمت این کار بزرگ آن وقت آشکار شد که نبرد عاشورا به پایان رسید و اهل بیت امام حسین اسیر شدند و با پایان یافتن جنگ مسلحانه در میدان کربلا رسالت و مسئولیت زینب کبرا و دیگر اسیران شروع شد و حرکت فرهنگی اونا علیه سپاه ظلمت آغاز گردید. هنوز شهادت سیدالشهدا به سال نیامده بود که در مدینه قحطی سختی رخ داد. عبدالله ابن جعفر به دلیل اینکه دستش از سرمایه دنیا خالی شده بود به همراه حضرت زینب راهی شام شد و به کار زراعت مشغول گردید. پس از مدتی حضرت زینب گرفتار تب شد و هر لحظه بیماری او شدت یافت. روزی حضرت زینب سلام الله علیها به همسر خود گفت بستر مرا به زیر آفتاب در حیات قرار بده. عبدالله میگوید به این وصیت عمل کرده و او را در حیات جای دادم که متوجه شدم چیزی را روی سینه خیش قرار داده و مدام زیر لب حرفی میزند. پس به او نزدیک شدم. دیدم پیراهنی پاره پاره و خونین که یادگاری از برادرش حسین علیه السلام بود روی سینه نهاده ناله می کند و همینطور بود که بر حریم اهل بیت پیامبر وارد گشت و جان به جان آفرین تسلیم نمود. جوانه های عزیز، ممنون از همراهی و توجهتون. با ادامه برنامه همراه باشید.
امیدوارم حالتون خوب باشه. من کیان طبیب‌پور هستم و یه بار دیگه همراه با مامان طاهره مهمون خونه‌هاتون شدیم.
سلام گرم من رو از واپسین روزهای تابستان 1401 پذیرا باشید. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید حال دلتون خوب باشه. نوجوانهای عزیز، تا آخر برنامه همراه من و کیان باشید که میخوایم در مورد یکی از مکانهای تاریخی کشور عزیزمون با همدیگه صحبت کنیم. خب آقای کیان، به همون میگی که امروز میخوایم در مورد کجا صحبت بکنیم؟
تخت جمشید شیراز یا پرسپولیس، یکی از زیباترین و قدیمیترین آثار تاریخی و جاذبه های کشورمونه. این بنای بی‌نظیر که میراثی از دوره هخامنشیان محسوب میشه، هر ساله گردشگران بسیاری رو از سر تا سر دنیا جذب میکنه. حالا که این بنا اینقدر بزرگ و تاریخیه و حتی از کشورهای دیگه مردم میان برای اینکه ببیننش، پس چرا ما راجبش اطلاعات نداشته باشید؟ پس با ما همراه باشید تا راجب این بنای بزرگ اطلاعات کسب کنید. قلم روی هخامنشیان بر روی سکوی بنا شده که بیش از 125,000 متر مربع مساحت داره. شکل این سکو یک چهار ضلعی هستش. با استناد به کتیبه داریوش مشخص میشه در این مکان قبلا هیچ گونه بنایی وجود نداشته. این تختگاه در واقع مجموعی از کاخهای مختلف هست که در یک جا قرار گرفتن. حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح ساختن چنین اثری و چنین هنرنمایی در معماری عجیبه. طرح این بنای باشکوه رو میتونیم اقتباسی از هنر معماری مصریان، یونانی ها، آشوریان و بابلیان دونست. البته که روح هنر ایرانی رو نمیتونیم در ساخت این اثر باشکوه نادیده بگیریم. کشورگشایی های پادشاهان هخامنشی و آشنایی با سرزمین های دیگه در ساخت بنای تخت جمشید و طراحی اون تأثیر خیلی زیادی داشته. در ساخت بنای تخت جمشید از سنگ های بزرگ و یک تکه از جنس آهک استفاده شده. این سنگ ها بسیار مقاوم بوده و با بست های آهنی به هم متصل می شدن. با وجود استحکام ستون ها و دروازه ها در سقف کاخ ها و دیوار ها چوب و خشت و گل به کار رفته بود و همین امر متاسفانه باعث شد در حمله اسکندر مقدونی به ایران سقف ها و دیوار ها تومه حریق بشن و در آتش بسوزن. به این دلیل هستش که بیشترین اثر به جا مونده از تختگاه هخامنشیان ستون ها و دروازه ها هست متاسفانه.
حمله اسکندر مقدونی در زمان پادشاهی داریوش سوم اتفاق افتاد. اسکندر مقدونی تونست داریوش سوم رو در منطقه گیلگمش شکست بده و خاک ایران رو تصرف کنه. در شهر پارسه فرمان غارت داد و بسیاری از مردم رو اسیر کرد و اموال اونها رو به تاراج برد. تخت جمشید هم به تصرف اسکندر و سپاهیانش در اومد. او در این کاخ زیبا ضیافتی برپا کرد و پس از اون پرسپولیس رو به آتیش کشید. برخی هم معتقدند که اون به نشانه پیروزی و جبران حمله خشایارشا به آتن این اقدام رو انجام داد. در واقع در سال 480 پیش از میلاد خشایارشا به آتن حمله ای کرد و بسیاری از معابد اونجا رو به آتیش کشید. همین باعث کینه و نفرت یونانی ها نسبت به ایرانی ها شده بود. البته که خشایارشا طبق اسناد تاریخی از این کارش پشیمون شد و در صدد جبران بر اومد. اما آتش کینه و نفرت آتنی ها نسبت به سلسله هخامنشی باقی موند و در حمله اسکندر همین کینه و انتقام جویی باعث شد تا پرسپولیس رو به آتش بکشه.
بچه ما داخل این برنامه یک خلاصه راجع به تخت جمشید و سرنوشتمون به شما گفتیم، ولی اینقدر این بنا عظمت داره که داخل یه برنامه نمیشه راجعش صحبت کرد و باید چند تا برنامه رو بهش اختصاص داد. برای همین ما داخل برنامه بعدی قرار راجع به تخت جمشید بیشتر صحبت کنیم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
جوانه ها، داشتیم در مورد اشخاص مشهور کشورمون صحبت میکردیم. راستش من قبل برنامه به این موضوع خیلی فکر کردم و خب اسامی زیادی به ذهنم رسید. مثلا اگه بخوام اسم چند تن از مشاهیرمونو بگم، بدون شک ابوعلی سینا، فردوسی، حافظ، سعدی یا حتی در همین عصر خودمون استاد مطهری، سردار سلیمانی و خیلی از افرادی که نام بردن همگیشون در وقت برنامه نمی گنجه رو به یاد میارم. اما موضوع جالبتری که برای من قابل تأمل بود این بود که در وجود همه این افراد یک نوع شهامت و هیجان فوق‌العاده‌ای در راه خداشناسی، انسان دوستی و میهن پرستی به چشم می‌خورد که زمینه ماندگاری نام اونها رو فراهم کرده.
پس شاید مهمترین درس از این مطلب اینه که عشق به خداوند، وطن و مردم میتونه ما رو به درجاتی برسونه که تا همیشه به عنوان اسطوره باقی بمونیم. الان اگه موافقین بریم با هم چند بخش از برنامه رو بشنویم و برگردیم.
نام خدا. سلام، من نیکا نعمتی هستم و با بخش معرفی کتاب از برنامه جوانه ها مهمون خونه هاتون هستم. امروز هم دقایقی کوتاه اینجا هستم با معرفی کتاب زیبای ته جدولی ها.
معرفی کتاب خیلی جالب، ویژه کودکان و نوجوانان.
تیم فوتبال 7 نفره سوتو آلتو فقط تیم فوتبال دبستانی معمولی نیست. تیم فوتبالیه که همیشه خدا توی جدول از آخر اول بوده. اگه بخوای خوب بهش فکر کنی این خودش دستاورد بزرگ به حساب میاد. اما حالا دیگه وضعیت فرق کرده. بهمون اخطار دادن که باید حتما یه بازی رو ببریم وگرنه تیممون رو منحل میکنن و به جاش مدرسه یه گروه موسیقی یا یه همچین چیز حوصله سربری تشکیل میده. بعدش هم بالاخره یه تیم باید باشه که ته جدول قرار بگیره. جدول بدون ته که نمیشه. تازه ما بیشتر وقتها برای بالا بردن روحیه تیم مقابل بود که اجازه دادیم اونا ببرن، وگرنه عمرن میتونستن حریفمون بشن. ای بابا، کیو میخوام گول بزنم آخه؟ ما چند ساله که ته جدولیم، ولی الان وقتشه که دیگه یه تیم واقعی بشیم و نشون بدیم نمیتونن ما رو از هم جدا کنن. ما تصمیم گرفتیم که هر اتفاقی بیفته با هم باشیم و انقدر خوب بازی کنیم که همیشه یه تیم بمونیم. اما تو بازی بعدی که ما تمام تلاشمون رو میکنیم و بازی داره به نفعمون پیش میره، اتفاق میفته که باید توطئه میده. یه نفر نمیخواد ما برنده بشیم، اما کور خوندن. ته و توی قضیه رو در میاریم چون عشق فوتبالیم. جدول ته داره ولی عشق فوتبال ته نداره. اگه مثل ما عاشق فوتبال و ماجراجویی هستین، پس بزن بریم. دوستان گلم، این بخش زیبایی از کتاب ته جدولی ها بود که من براتون خوندم. نویسنده این کتاب روبرتو سانتیگو و مترجم این کتاب هم سعید متین هست. دسته‌بندی این کتاب کودک و نوجوانان، طنز، معمای ماجراجویانه و همینطور ورزشیه. دوستان گلم، به پایان این بخش برنامه‌مون رسیدیم. تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.
من زهره کریمی هستم. امروز میخوام در مورد شهید عبدالحسین دستغیب براتون صحبت کنم. شهید آیت الله دستغیب در شب عاشورای 1292 شمسی در شهر شیراز در یک خانواده روحانی متولد شدند. ایشون در خونه ای کوچیک در یکی از کوچه های قدیمی شیراز که امروز خیابان احمدی نامیده میشه به دنیا اومدن و به دلیل این که در روز عاشورا به دنیا اومدن اسمشون رو گذاشتن عبدالحسین. پدرشون سید محمد تقی مرجع بزرگ فارس بودند که به هنگام تولد فرزندشون در کربلا حضور داشتند. شهید دستغیب در سن 12 سالگی از نعمت داشتن پدر محروم شدند و از همون تاریخ سرپرستی مادر، سه خواهر و دو برادرهاشون رو به عهده گرفتند. خاندان دستغیب از خاندانهای اصیل و شریف استان فارس و شیراز هستند که سابقه 800 ساله دارند و از این سلسله رجال، دانشمندان بزرگ، ادبا و خطبای شایسته‌ای برخواستند. با پیروزی انقلاب به امام جمعه شیراز منصوب و با آراء چشمگیر به نمایندگی اول مردم فارس در مجلس خبرگان انتخاب شدند و در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش بسزایی داشتند. در روز جمعه 20 آذر 1360 مطابق با 14 صفر 1402 هنگام اقامه نماز جمعه به همراه نوه خود شهید سید محمد تقی دستغیب و 8 نفر از یاران و همراهان با وفاشون با انفجار بمب به فیض شهادت رسیدند. روحشون شاد و قرین آرامش. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
دوستان جوانه ای من، به انتهای برنامه رسیدیم. با آرزوی اینکه برنامه امروز مورد اقبالتون واقع شده باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. تا پنجشنبه بعد و یه جوانه های دیگه، خدا یار و یاورتون باشه.
خدا نگهدار.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45 390 نوریکس، مثل روز روشنه.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم.
دوستان دعوت میکنم شنونده آرامستان باشید.
هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر، از فراق دوستان پرهنر.
آرامستان،
آرامستان،
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. سلام بر یاران همراه، همراهان برنامه آرامستان، عزتمند باشید و برقرار.